خانم ها آقایان به این نکته که خانم موقعی میگفتن لطفا دوباره توجه بکنید، خصوصا خانم ها. ایشون هنوز هم تاکید میکنن با اینکه به اون آرزوشون که پزشکی بوده نرسیدن، ولی تو کاری که رفتن اون مسئولیت پذیری و عاشق اون کار شدن به ایشون کمک کرد که بزرگ بشن. پس اگر کاری تو رشته خودتون پیدا نمیکنین، تو کاری که براتون پیش میاد واردش بشین، عاشقش بشین و اون کار رو عاشقانه و با مسئولیت پذیری و خوب انجامش بدین. گوش کنین ببینین که الان خانم مقیمی از چه تکنیک هایی استفاده کردن که خودشون صاحب یک شرکت بزرگ حمل و نقل شدن. بفرمایید لطفا.
خب من کار رو که اونجا آغاز کردم، سعی کردم که در پیرامون اون هم بر خودم اطلاعات جذب کنم. بودن در یک محیط فرصت رو به آدم میده، ولی هوشیاری آدم نسبت به کسب فرصت‌های جدید از هنرهای یک شخص میتونه داشته باشه. من میتونم وارد یک محیط کاری بشم، از یک ساعت تا یک ساعتی هم کار کنم، بعدم کیفو دفترم ببندم و خدافظ شما تا فردا صبح.
چیزی هم یاد نگیرم،
هیچی هم یاد نگیرم، فقط انجام وظیفه اداری. اما گاهی اوقات از شما درست مثل یک شاگردی که میره سر یک کلاس میشینه، تکلیف رو بهش میدن انجام بده، تکلیف رو انجام نمیده، رو نویسی از دیگران میکنه. آه. یا میره اصلا ریسرچ میکنه، تحقیق میکنه که علاوه بر اون کار و تکلیفی که بهش داده شده چه چیزهای دیگری رو میتونه مازاد به استاد خودش بسته.
درسته.
این استاد ما توی کار کردن جامعه ماست.
بله.
جامعه سرویسی که میگیره از شخصی که داره کار رو انجام میده بهش در واقع میتونه جذب بشه و یک مشتری پایدار باقی بمونه.
درست.
حالا اینا رو تو درس بازاریابی امروز همه داریم میخونیم. بله. دیگه یک رقابت هایی که در بازار وجود داره و در این رقابت انتخاب رو مشتری به نحوی انجام میده که مطلوب ترین روش بازخورد رو از قضیه.
درسته. بله. و شما وارد این شرکت شده بودین اینطور نگاه کردین که چطور حالا برای خودم اطلاعات جمع کنم و راجع به این صنعت حمل و نقل چیزهای بیشتری یاد بگیرم، نه فقط کار اداری ترجمتون رو انجام بدین.
آره من اصلا و ماهیت ذات من البته اینجوریه. من اگر توی یک حوزه، چون خارج از اینم من شما داشتیم صحبت داشتیم به موضوع دیگه میکردیم. بله. من این رو خدمتتون در اون باب هم عرض کردم. من وقتی که وارد یک حوزه میشم اول سعی میکنم اون کار رو دوست داشته باشم. وقتی که دوستش داشتم میرم دنبالی که اطلاعات تکمیلی براش داشته باشم. سعی میکنم اون وقت توی اون کارم سعی میکنم بهترینش باشم. این نیست که حتما بهترین میشم، ولی وقتی شما افقهای کاریتون رو برای یک مطلوبیت میگذارید تلاشتون براش بیشتر خواهد شد. یعنی راضی نشین به اون چیزی که وجود داره.
بله.
راضی نشین به اون حقوق بخور نمیری که آخر موش قرار بگیرم.
بله.
راضی نشین به یک محدودیت با حفظ تمام اون مسائل اخلاقی، تمام مسائل قانونی.
درست.
حفظ همه اونها، اما همیشه یک اوج پرواز میتونه برای شما وجود داشته باشه.
درست.
این اوج پرواز ممکنه ما بگیم در بحث جنسیت یا در بحث سن و سال و در بحث قومیت یا نژاد یا یک مجموعه جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوته، که حتما هست.
بله.
حتما هست.
بله.
فقط ممکنه که نیروی ارزشی کاری که شما دارید انجام میدید در برخی از جوامع بیشتر یا کمتر نسبت به جامعه مشابه باشه.
بله. درسته.
اگر این ساختار رو در خودتون حفظ بکنید که برای یک همچین مجموعه دارید حرکت میکنید، اون وقت به عنوان اون چیزی که ایدئالتون هست با اون توانمندی و توانمند شدن خودتون حرکت خواهید.
درسته.
من شروع کردم مجله یدی دستم میرسید. اون موقع نه طبیعتاً موبایل بود، نه شبکه های مجازی بود، نه اینترنت.
آره.
بود، نه فکس بود. ما فقط از طریق تلکس
بود
اسناد رو میگرفتیم. آه. از طریق تلکس اطلاعات رو میگرفتیم. بنابراین هر چیزی که قرار بود یاد بگیریم شاید به شبکه‌ای وصل می‌شد به عنوان اینکه مجله‌ای وارد ایران می‌اومد، بولتنی وارد ایران می‌اومد.
بله.
از بحث‌های حمل و نقل، و چون نگاه جامعه نسبت به حمل و نقل یک نگاه بسیار پایینی بود.
بله.
و حمل و نقل در حد همون گاراژ و گاراژداری می‌دیدن، اصلا جایگاهی برای این فرصت اتفاق نیفتاد.
درسته.
که این رو علمی‌تر نگاه بکنن و مواردی باشه که بتونید دسترسی بهش پیدا کنید، ازش استفاده و بهره وری داشته باشید. هر راننده‌ای که میرم و ازش درخواست میکردم بخشنامه میبینه در مرزهای ورودیش، در گمرکات یا بولتنی میبینه یا مجله‌ای میبینه. بله. بر من بیاره.
آفه.
این کار باعث میشد علاوه بر اینکه من خودم بتونم این رو بخونم و خودم یاد بگیرم، مواردی که مورد نیاز بود به همکاران دیگر حتی به رانندگان یاد بدم این آموزش رو داشته باشم. راننده به عنوان یک سفیر از کشور من وارد هر کشوری میشه.
درسته.
پس از نحوه لباس پوشیدن تا حرف زدن تا اطلاعات تا زبان دانستنش میتونست به عنوان یک سمبولی که داره از کشور من میره بیرون یک ارزش آفرینی برای نگاه به ایران ایرانی داشته.
درسته.
با این قصه من وارد این جریان شدم. خب ممکن بود دو روز دیگه اونجا باشم چون استخدام بودم.
بله.
ممکن بود دو سال دیگه باشم، ولی برای خودم به عنوان یک پایلوت گذاشته بودم که من قرار این کار رو انجام بدم و ادامه بدم.
بله.
شاید حدود یک سال و اندی من در اون شرکت کار کردم و رسید به جایی که بین مدیران شرکت و شرکا یک اختلاف نظر یا مشکلات مالی پیش اومد. یک روز صبح من وارد شرکت شدم، دیدم آقای وکیل حقوقی شرکت نشستن و هر کسی که میاد رو با پرونده‌ای که کنار دستش هست تو همون حال ورودی صداش میکنه بشین. چی شده؟ گفتن شرکت تعطیل شده. خب برای من اذیت کننده بود چون من تازه به این کار علاقمند شده بودم. در زمان خودش با نام سندیکای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی یک مجموعه وجود داشت که شرکت‌های حمل و نقل عضوش بودن. قریب به 30 و چند شرکت بیشتر نبودن.
درست.
نگاه کنیم که امروز بالای 1100 شرکت حمل و نقل. خب ارتباط به نوع کاری که من داشتم، ارتباط من با سندیکا برقرار شده بود. این رو بگذاریم، من با نام مترجم رفتم اونجا، اما ظرف چند ماه اول من تبدیل شدم به مسئول کریر شرکت.
آفرین.
یعنی مسئول امور کامیونداری شرکت. چون اطلاعاتم کامل
کامل کرده بودم. آفرین.
خب به همین علت که مسئول قسمت کریر شرکت شده بودم، ارتباطم با اون سندیکای حمل و نقل برقرار شده بود. گاهن توی جلساتشون حضور داشتم، رفته بودم، دیده بودم. خب حالا به امروز نگاه نکنید، اون روز تقریبا یه دختر بچه 21-22 ساله وارد این صنعت شده، توی صنعتی که به هر حال نگاه مردانه است، تصور مدیریت مردانه است. و افرادی هم که با تو کار میکنن اکثرا آقایون رانندگان.
درسته. بله.
وقتی که من از اونجا اومدم بیرون، همون روز بلافاصله راه افتادم رفتم طرف همون سندیکای حمل و نقل. دبیری بودن، باز یادشون بخیر، به رحمت خدا رفتن. آقای وزیری خوبه که آدم اسم ببره.
بله بله.
چون برخی از آدمایی که میشناسن میگن این خب از قدرش دونسته اسمش آورده. و به ایشون عرض کردم که من به هر حال این مدت سابقه کار دارم، رشته تحصیلیم هم این بوده، مدرکم هم اینه و دوست دارم که توی جایی حمل و نقل دوباره مشغول به کار بشم. ایشون یکی از اعضای هیئت مدیره رو من معرفی کردن که یه آقای مهندسی بودم. خب اون موقع بیشتر سنتی شرکت حمل و نقل داشتن و بسیار از آقایون یا سواد ابتدایی داشتن یا سواد دیگه حداقل من میتونم بگم که شاید انگوش شمار بودن که مثلا دیپلم داشتن. یا آقای مهندسی بودن و یه شرکت حمل و نقل رو داشتن، کشتیرانی بود. به من معرفی کردن که ایشون عضو هیئت مدیره هستن، اعزامتون کنم اونجا بذارید زنگ بزنم و معرفی کنم، چون دنبال یک کسی میگشتن. زنگ زدن، منم مراجعه کردم در خیابان دکتر بهشتی بود و این شرکت کشتیرانی به هم بونم. من کشتیرانی رو اونجا در واقع شروع کردم. شرکت بود به نام پرس باکس لاین که بعد شد پارس بان. من رفتم اونجا و محدوده سال 60 و اونجا اعلام کردم و یه مصاحبه با من کردن و من مثلا فرد دیگه سر.
آفرین. همه اینها خانم مقیمی به خاطر این بود که شما تو اون شرکت قبلی خوب کار کرده بودین و چیزهای زیادی یاد گرفته بودین. خیلی وقتا میشه آدم‌ها وقتی میخوان برای یه نفر دیگه کار بکنن، چه سازمان دولتی باشه چه خصوصی باشه، آدم کارشو درست انجام نمیده و سعی میکنه همونجوری که شما گفتین در بره از زیر کار و فکر میکنه این زرنگی کمتر کار کردن. ولی شما نشون دادین که اگر بیشتر کار بکنین به نفع خودتونه، یعنی خودتون هستین که بیشتر یاد میگیرین، اطلاع خودتون هستش که بیشتر میشه و این که شرکت بعدی راحت تر شما رو گرفت به خاطر این بود که هم سابقه داشتین و هم اطلاعات خیلی خوبی درآورده بودین، تبدیل به یک کارشناس تو این کار شده بودین. درسته؟
آره. ببینید آیه یادگاری، بذارید من اینجوری عرض بکنم، ما توی تمام آدم‌ها دو دستن، یا مسئولیت پذیرن یا غیر از این هستن.
بله.
فرق نمی‌کنه بخش دولتی هستی یا بخش خصوصی. بله. هستی. گاهی اوقات آدم‌ها برای خودشون هم دلسوزوندن ندارن. برای خودشون هم فقط دنبال منافع کوتاه مدت هستن، نه برنامه مثلا پروژه بلند مدت. اگر نگاه توی منتالیتی وجود آدم ها این باشه که بسازن برای اینکه میخوان ساخته بشن و جامعه ای رو هم منتفع بکنن، منافع شخصی خودشون منتفع شده از منافع جمع خواهد بود.
درسته.
و وقتی نگاه این باشه که تو وجود هر آدم هست یا اون رو پرورش داده و دل سرد نشده و نگفته این که کار من نیست، بدش کن، یه روزی که بر خودم کار کردم میدونم چه.
آفرین. آره.
اصلا این ذهنیت رو تو جامعه اطرافتون میذاره، مثلا این آدم آدم مسئولیت‌پذیری نیست. اصلا برای فرصت رو به وجود نمیاره. فرصت فقط این نیست که من برای خودم به وجود بیارم.
بله.
فرصت فقط این نیست که دیگران برای من به وجود بیارن. تلفیق این دو فرصت
بله.
یعنی هم من خودم رو ساختم، هم خودم رو ثابت کردم.
آفرین.
و استوار بودم تو کاری که کردم. حالا روی بحث اول ما میگیم علاقه من باشه، روی بحث دوم مسئولیت پذیریه. یعنی مسئولیت، من اعتقادم بر اینه که اگر امروز من هیئت رئیسه اتاق بازرگانی،
بله،
ولی من مطمئنم اگر من درگون اتاق بازرگانی هم میشدم
بازم کار رو خوبه، بهترین
درگون اتاق بازرگانی میشدم. آره. یعنی این نگاه رو ببینید، مهم نیست شما کجا وایستادید، مهم اینه که در جایی که وایستادید تلاشتون رو برای بهترین شدن. ممکنه بهترین نشید،
درست،
یکی از شما بهتر وجود داشته باشه، باز دل سرد نمیشم، تلاش
میکنم،
رقابت نمیکنم، ناسالم نمیزننش.
بله.
رقابت میکنم با بالاتر بردن کیفیت عرضه خدماتم، اگر تولیدم عرضه تولیدی که دارم انجام میدم. توی بحث اون شرکت که من شروع به کار کردم، به هر حال همین که تداوم یادگیری رو برای خودم سرفصل قرار دادم، مدیران من این مطلب رو دیدن، خب این آدم داره تلاش میکنه، درسته که تلاش میکنه برای خودش که داره یاد میگیره،
بله،
ولی داره انتفاع این کار به سازمان من هم میرسه. یه لبل من بالاتر رفتم، راننده ها بهتر شدن، اسنادم مرتبتر شده، اطلاعاتم بهتر شده. خب همه قصه شرکت بعدی که من بالای 220 تا کامیون داشت، من تمام شماره های اسناد، چون ما اسناد مختلف در همون نقل داریم، مثلا گذرنامه که شما برای مثلا یک مسافری که سفر میره داری، ما بالای 7-8-10 نوع اسناد داریم در سفرهای هر رانندهی که داره میره، و اینا همش یه ولیدیتی داره، یه اعتبار داره، یه تاریخ ایشیو داره صدورش، و یک شماره داره، یه رفرنس داره.
درسته.
من همه اینا رو حفظ کرده بودم، نه اینکه به حفظ بشینم حفظ کنم.
بله.
به علت علاقه هم و سرعتی که دلم میخواست تو کار داشته باشم، اینها رو اصلا اتوماتیکلی بر خودم حفظ کرده بودم که اگر قرار اصلاحی که از قسمت تایپ میاد من باید آخرش مهر امضا بکنم که بره سفر راننده آغاز بشه، معطل نشم. روزی 20 تا 25 تا کامیون تو شرکت بارگیری میکرد. همه اسناد اینا باید چک میشه داخله و فرستاده میشه گمرک که راننده بره. خب این تبهر یا این نظاممند شدن یا این سرعت عمل همش امتیازهایی که برای یک کارمند.
درسته.
توی این فاصله زمانی که من تو شرکت اول بودم ازدواج کردم و توی شرکت دوم من اولین فرزندم متولد شد، تا از پشت میز کارم رفتم بیمارستان. یعنی میخوام بگم مسئولیت پذیری رو انقدر به حد اعلا رسیده بودم که به وجود خودم هم حتی شاید نگاهی نمی کردم. و خاطرم میاد که شاید چند روز اولی بود که هنوز تو بیمارستان بودم، توی همون 3-4 روز اول از شرکت مدیری شرکت به من زنگ زد که کی میای سر کار. گفتم آقای مهندس، من در چند مثلا تازه دنیا آمده، من 3 ماه فرصت دارم. 3 ماه بود اون موقع. فهمودن که شما بیا نصف روزه بیا، اصلا فکر این که 3 ماه نخواهی بیا نکن. و واقعیتش این که من هفته دوم که گذشت اومدم سر کار و کارم رو نیمه وقت واقعا ادامه دادم. هم علاقه بود هم مسئولیته بود، درست اون وقتی مسئولیت داشتم، ولی زمان بندی این که بچه صبح شیر میخوره، خب حالا 3-4 ساعت استراحت داره، حالا خواهر من فهمیش بود یه کمکی به این صورت باشه، حالا من بتونم توی این فاصله برم دفتر رو بیام، اینجوری کار رو جلو بردم.
منافاتی نمیبینین کار کردن، مادر شدن؟
اصلا شما منافاتی میبینید؟
نه، به عنوان یه خانم دارم بپرسم.
شما دارم سوالم، شما منافاتی میبینید با کار کردن و پدر شدن؟
نه اصلا. آره،
مادر شدن و پدر شدن هر دو یک رسالت رو داره.
آره.
فقط شاید به خاطر که مادر رو وصل به بچه می‌بینن تو 9 ماه، احساسشون اینه که بعدن هم حتما سخت‌تره، حتما هم اینطوری هست، یا شیر دادن بچه بله، چون یکی بله. از موارد می‌بینن. ولی الان سیستم هایی که ایجاد شده نسبت به اینی که بچه بتونه، مادر بتونه در کنار بچه باشه بله. بچه بتونه کنار مادر باشه، مهدی کودک هایی که نزدیک باشه، یا به عبارت دیگری ساعت شیردهی که برای مادر گذاشتن بله. خب اینا همه کمک میکنه.
آره از نظر روحی چطور؟ اینکه شما خودتون مثلا مشکلی نداشتین، یا اصلا به دیگران هم همین رو توصیه میکنی که شما مادرم هستین، کار مادریتو انجام بده، کارم انجام بده، ایرادی نداره؟
من هیچ منافاتی بین این دو تا مسئولیتم ندارم.